بسم الله الرحمن الرحیم، صلاة و السلام علی رسول الله و علی آل الله. سلام عرض میکنم محضر همه شما عزیزانی که به صورت زنده یا بعدن این گفتگوی ما رو میشنوید. امیدوارم که این چند دقیقه که خدمت شما هستیم بحث مفید رو انشاءالله داشته باشیم. بحثی رو که بنده امروز در خدمت شما هستم بحث شفافیت اقتصادی است و سعی میکنیم یک تعریفی رو از شفافیت اقتصادی و جایگاه اون در اقتصاد امروز دنیا بیان کنیم و بعد هم نمونه هایی رو در اقتصاد امروز کشورمون رو انشاءالله داشته باشیم. قبل از اون من یه مقدمه رو عرض بکنم و اون این که ما در مواجهه با یک مسئله به چند طریق به دنبال کشف علت اون به اصطلاح میریم. به عنوان مثال شما میبینید در بازار وقتی قیمت سکه افزایش پیدا میکنه، میزان سرمایه گذاری مردم در بانک ها کاهش پیدا میکنه. کارشناسان اقتصادی بررسی میکنن، حدس میزنن که بین میزان سرمایه گذاری و قیمت سکه یک ارتباطی است. این رو به روش های مختلف علمی، تجربی، بعضن روش های اقتصاد سنجی، آماری بررسی میکنن و در نهایت به این میرسن که بین کاهش افزایش قیمت سکه و کاهش سرمایه گذاری مردم یا سپرده گذاری مردم در بانک ها ارتباط معناداری وجود داره. این روش رو ما روش خطی میگیم، یعنی یک مسئله یک علتی دارد که اون علت و این معلول به صورت خطی با هم مرتبطن. اما علم امروز ثابت کرده که روش‌های خطی دیگه جواب نمیده، به جهت اینکه مسائل جوامع بسیار در هم تنیده شده. یعنی شما نمیتونید در حوزه اقتصاد بدون توجه به حوزه اجتماعی، بدون توجه به حوزه فرهنگی صحبت بکنید. به عبارت دیگر میگن از سیستم‌ها و نگاه سیستمی دارن، یعنی به اصطلاح از تحلیل‌های پویا استفاده می‌کنن. بخوام خیلی ساده عرض بکنم، به این معنا که شما وقتی می‌خواهید علت یک مسئله‌ای رو در جامعه بررسی بکنید، همزمان باید متغیرهای مختلفی رو با هم در یک دستگاه به اصطلاح معادله‌ای اونها رو مورد توجه قرار بدید. چی می‌خوام نتیجه بگیرم از این مقدمه خودم؟ این که وقتی ما میخواییم در حوزه اقتصاد صحبت بکنیم، نمیشود اقتصاد رو جدای از حوزه های دیگه بحث کرد. بسیاری از مؤلفه های عمومی امروز در اقتصاد بسیار مؤثره. یعنی شما وقتی میخواییم در مورد شفافیت اقتصادی صحبت بکنید، لاجرم باید از شفافیت به معنای عام صحبت بکنید. وقتی ما شفافیت رو بیان میکنیم، این شفافیت میتواند شفافیت اجتماعی باشه، میتونه شفافیت سیاسی باشه، میتونه شفافیت فرهنگی باشه، میتونه شفافیت رسانه‌ای باشه. خب شفافیت یعنی چه؟ معانی مختلفی در مورد شفافیت بیان میشه. من یک تعریفی رو که خودم خیلی میپسندم عرض میکنم. شفافیت به معنای ارائه اطلاعات صحیح در زمان صحیح، در زمان به موقع و به صورت صحیح، یعنی اطلاعات خود اطلاعات صحیح باشه، از در زمان خودش ارائه بشه و شیوه ارائهش هم شفاف باشه، صحیح باشه. مثال عرض بکنم، گاهی اوقات شما مثلا به عنوان مثال به یه شرکتی مراجعه میکنید و اون رو متهم میکنید به اینکه شفافیت در اسناد مالیش و در گزارشاتش نیست. اون بیان میکنه که بله، من شفافیت دارم، شما برید در دفاتر من نگاه بکنید، اونجا همه چیز رو آوردم. اشکالی که اینجا وجود داره شیوه ارائه اطلاعاته. گاهی اوقات دولت‌ها اطلاعات رو ارائه میدن، اما بعد از اینکه دولت از کار برکنار شده، دورش تمام شده، ما این رو شفافیت نمینامیم. دولتی که امروز از کار برکنار میشه، ما بخواهیم مثلا 5 سال بعد، 4 سال بعد اطلاعات رو در جامعه منتشر بکنیم، این به این معناست که ما در شفافیت ضعف داریم. پس معنای شفافیت به معنی در هر حوزه‌ای که حالا من مثال میزنم، حوزه‌های مختلف، معنای شفافیت این است که ما یک اطلاعات درستی رو به موقع و به شیوه درست ارائه بکنیم. این میشه معنای شفافیت. چون ما در کشور جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، من یکی دو دقیقه این رو هم عرض بکنم که شفافیت در همه احکام فقهی ما هم وارد شده. یعنی وقتی شما احکام فقهی اسلام رو در حوزه بیع، در حوزه تجارت نگاه میکنید، میبینید بحث شفافیت بسیار خودش رو نشان میده. مثلا شما یه ماشینی رو میفروشید، وسیله رو میفروشید، یکی از شرایط صحت اون معامله این است که شما عیوب اون به اصطلاح وسیلتون رو به خریدار اعلام بکنید در زمان خودش، نه اینکه بعد که طرف سوار ماشین شد، معامله انجام شد، شما بخواید یه اطلاعاتی رو به اون اعلام بکنید. در خیلی از اصول فقهی اسلام مثل به اصطلاح اصل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام یا به اصطلاح سایر اصول هم شما نگاه بکنید، بحث شفافیت یک بحث بسیار مورد تاکید. روایات بسیار زیادی داریم که فرصت نیست و شاید از حوصله بحث هم به دور باشه که ما در حوزه شفافیت به اصطلاح داریم. حتی در حوزه حکومتداری امیرالمومنین شما ورود میکنید، یکی از ویژگی‌های بارز امیرالمومنین در همون دوران 5 سال حکومت ایشون شفافیته. دیگه همه شما شنیدید که حضرت تا ریال آخر بیت المال رو شفاف همه مطلع بودن. هیچ کسی در تاریخ شما نگاه بکنید ابهامی نداره در خرج کرد امیرالمومنین، در هزینه کرد امیرالمومنین، و این رو هم از وجود مقدس پیامبر ایشون به ارث برده. شما در مورد پیامبر هم این رو میبینید. پیامبر وقتی یک جایی رو فتح میکردن، بلا فاصله همونجا شفافیت تقسیم غنایم بود. اگر اونجا یک مالی رو هم، یک زمینی رو هم بنا به امر خداوند حق پیامبر بود، پیامبر برای خودش برمیداشت، اون رو هم شفاف اعلام میکرد. لذا میخوام بگم شفافیت یک بحث دینی است، حالا جدای از یک بحث به اصطلاح اقتصادی، یک بحث دینی است. و نکته جالب این است که امروز در حکمرانی خوب، وقتی میخوان بگن یک حکمرانی خوب چه ویژگی‌ها و مشخصاتی داره، یکی از اون شفافیته. یعنی از شاخصه‌های یک حکمرانی خوب شفافیت. خب عرض کردم که این شفافیت در همه ارکان یک جامعه میتونه جاری و ساری باشه. من چند تا مثال عرض بکنم و بعد به طور خاص وارد بحث شفافیت اقتصادی میشم، اما برای اینکه ذهنها به اصطلاح کمی روشن بشه که این شفافیت چقدر میتونه عمق داشته باشه، و شاید من وقتی دارم این مسائل رو میگم، خود شما بینندگان عزیز این رو تأیید بفرمایید که بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما اتفاقا همین عدم شفافیت. مثلا به عنوان مثال ما شفافیت سازمانی رو داریم. یک سازمان شفافیت داشته باشه در قوانینش، در نیروهایی که میگیره، در تشویقهایی که میکنه، در ارتقاهایی که انجام میده. عرضم به حضورتون که مثلا شفافیت در حوزه تقنین ما داریم. وقتی یک دستگاهی میخواد قانونگذاری بکنه، مشخص باشه که عرضم به حضورتون که این قانون علت به اصطلاح این قانونگذاری چیه، بعد دستاورداش چیه، چه پیامدهایی داره، این باید شفاف باشه، برای جامعه شفاف باشه. شفافیت سیاسی داریم، مثلا احزاب. احزاب باید شناسنامه داشته باشن، به این معنا که معلوم باشه اولا کیا هستن، منابع مالیشون چیه، مواضعشون چیه. شما دقت بفرمایید در جامعه ما همین الان که این اوضاع ارزی و سکه رو ما در کشور داریم، واقعا ما از احزاب صدایی نمیشنویم. احزاب الان باید اعلام موضع کنن، الان باید به داد مردم برسن، الان باید بیان خیلی شفاف مواضعشون رو در قبال برجام، در قبال سیاست‌های دولت در حوزه ارز، در قبال دشمنی‌های آمریکا، در قبال سیاست خارجی ما باید اعلام بکنن. خب شما می‌بینید که این احزاب، اینها ما بهش میگیم احزابی که شفاف نیستن، اما نزدیک انتخابات که میشه می‌بینید یه مرتبه مثلا شهرها، روستاها، جاهای مختلف پر میشه از بنرهای تبلیغاتی با امضای این به اصطلاح جریانات. در حوزه شفافیت شرکت ها به عنوان مثال، باید شرکت ها مشخص باشه، شرکت هایی که دولتی هستن معلوم باشه، شرکت هایی که غیر دولتی هستن مشخص باشه، مردم بدونن، در هویتشون مشخص باشه. بعضی شرکت ها اصلا هویتشون معلوم نیست، هیئت مدیرشون معلوم نیست، بعدها متوجه میشیم که مثلا این شرکت از بودجه عمومی دولت هم داره استفاده میکنه، اما شاید به ظاهر یک شرکت خصوصی محسوب بشه. شفافیت بودجه‌ای، واقعا معلوم باشه که تخصیص یک سازمان و یک وزارتخونه چقدره، این تخصیص رو در کجا هزینه کرده. عرضم به حضورتون که ردیف های این هزینه که چطور بوده، مردم حق دارن اینها رو بدونن. یعنی واقعا حالا من عرض میکنم در پیشنهادهای خودم، واقعا هر دستگاهی باید در انتهای سال اعلام بکنه که من این بودجه ها رو گرفتم، به این افراد دادم، این پروژه ها رو انجام دادم. شفافیت در بودجه. شفافیت مالیاتی واقعا مشخص باشه. هم این که عرض میکنم، البته همه اینها به این معنا نیست که به نفع مثلا به ضرر شرکت باشه، خیلی وقتا شفافیت به نفع شرکته. مثلا مثل شفافیت مالیاتی، ما الان در مالیاتمون شفافیت نداریم، خیلی از اصناف ما هستن یا از مالیات برین، خیلی از دستگاه ها، یا اینکه متاسفانه از اون طرف دستگاه های مالیات بگیر ما، اونها دفاتر و اسناد شرکت ها رو قبول نمی کنن. یعنی این عدم شفافیت، یعنی سوء ظن عدم شفافیت دو طرف است. هم مردم به حکومت گاهی اوقات در بعضی حوزه‌ها مثل بحث مالیات سوء ظن دارن که شفاف نیست، هم متاسفانه دستگاه‌های مالیاتی ما نسبت به مردم این نگاه رو دارن که شرکت‌ها در ارائه اسناد شفاف عمل نمی‌کنن. شفافیت حقوق و مزایا، چه اشکالی داره که حقوق و مزایا در یک اداره، در یک سازمان، در یک شرکت خصوصی شفاف باشه؟ شفافیت دوستان اعتماد رو میاره، شفافیت عدالت رو میاره، شفافیت باعث نزدیکی میشه. ما خیلی اوقات گمان میکنیم اگر این شفاف بشه، مثلا مردم بدونن که یک مدیر عامل چقدر میگیره، یک وزیر چقدر میگیره، یک معاون وزیر چقدر میگیره، این ممکنه باعث به اصطلاح مثلا سوء تفاهماتی بشه. اتفاقا عکس این، چه اشکالی داره شفاف باشه؟ مگر ما قانون به اصطلاح پرداخت یکسان رو نداریم؟ مگه ما قانون خدمات دولتی رو نداریم؟ بیایم بر اساس اون اعلام بکنیم. شفافیت در صندوق ها، ما متاسفانه صندوق هایی که در کشور داریم هیچ کس مطلع نیست که اینها اندوختش چقدر هست، کجا داره هزینه میشه، آیا در اونجایی که هزینه شده درست بوده یا نه. ببینید ما قبلا مثلا یک صندوقی رو تشکیل دادیم، یک حسابی رو تشکیل دادیم برای اینکه پول نفت در آنجا ذخیره بشه، ما اون رو استفاده کنیم برای به اصطلاح بحث‌های عمرانی، بحث‌های توسعه‌ای. خب به مشکلاتی برخورد کرد، بعد صندوقی تشکیل شد در مجلس، قانونی آمد، صندوق تغییر اسمش تغییر پیدا کرد به صندوق به نظر من. بازم اتفاق نیفتاد، با اینکه به نظر من اینها باید شفاف باشه. حالا شیوهش هم مهمه. ممکنه دوستان بگن آقا همه اینا شفافه، همه وجود داره، میتونن شما مثلا قوه قضاییه یا دستگاه های نظارتی میتونن دسترسی دارن. خب این همون شیوه ارائه است. ارائه پس مشکل داره. جامعه باید احساس شفافیت بکنه. اینکه بله بنده هم الان حساب‌های مالیم و بانکیم مثلا در یک دفتری در خانه موجوده، هر کس هم بخواد من بهش میدم، این کفایت نمی‌کنه. کسی که مسئولیت در نظام اسلامی میگیره، یا وقتی ما بحث از بیت المال مسلمین میکنیم یا شرکت‌ها و دستگاهایی که از بودجه بیت المال دارن ارتزاق میکنن، شفافیت یک اصل امروز در همه دنیا این هست. در حتی شرکت‌های سهامی عام شما نگاه کنید، امروز شرکت‌های سهامی عام هم همه چیزشون در معرض و دید مردم هست. شفافیت خیریه ها و موقوفات. خیلی از وقتا مثلا می‌بینیم الان رسم شده که خیلی از بزرگواران دولتی یا آقازاده ها روی میارن به سمت خیریه. این هم الان یک معضل غیر شفاف شده در نظام ما. برخی از این خیریه ها ثروت های خیلی هنگفتی دارن. چه اشکالی داره خیریه های ما شفاف باشن؟ آیا شفافیت خیریه ها باعث میشه که مردم به اونها اقبال نکنن؟ یا بالعکس خیریه های ما، موقوفات ما، اینا چه اشکالی داره شفاف باشه؟ چه اشکالی داره بنده یا هر کسی بتونه بره داخل یک سایتی، یک روستایی، یک شهری رو بزنه، اون تمام موقوفات اونجا مشخص باشه؟ مثلا اگر زمین های کشاورزی هست، اونجا ثبت بشه که این موقوف است، الان در اختیار فلانی هست، مبلغ عایدیش اینقدر بوده، این هزینه هم شده. ببینید ما میان به مردم میگیم چرا زکات نمیدید، به مردم میگیم چرا وقف نمی کنید. یکی از راههایی که میتونه وقف و زکات رو در جامعه گسترش بده همینه، شفافیته. و شما باز من رجوع میدم به تاریخ صدر اسلام، به تاریخ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و همچنین امیرالمومنین علیهم السلام. وقتی شما نگاه میکنید میبینید اونها کاملا این رو رعایت میکنن. حتی عرض کردم در حوزه اسلام ما خیلی بحث و شفافیت داریم. حتی بزرگترین آیه قرآن در سوره بقره اگر بخواید چکیدش رو بگیرید شفافیت. میگه اگر بین هم معامله ای میکنید، حرفی میزنید، قرار میزنید رو بنویسید، شفاف کنید، در ابهام نگذارید. پس شفافیت در خیریه ها، در موقوفات، در امر خیر. نمیتونیم بگیم چون امر خیره نباید شفاف باشه، اتفاقا چون امور دینی هست باید شفافیتش بیشتر باشه. حتی این روحیه غیر شفاف بودن به رسانه های ما هم رسیده. هیچ کس در ایران تقریبا غیر از شاید خود مسئولین رسانه‌ها نمیدونه که تیراژ یک روزنامه چقدر، منابع مالیش از کجاست، چقدر از محل تبلیغات در میاره، چقدر داره کمک میگیره. با اینکه اکثر اینها هم بالاخره از بودجه بیت المال ارتزاق میکنن، حالا یا بعضی از اونها کاملا دولتی هستن، به ارگانهای دولتی وابستن، بعضی هاشون یک بخشی از بودجه حتی حمایتی، چه اشکالی داره این رو اعلام بکنن. شفافیت در حوزه پزشکی. ما الان چندین سال هست که طرح سلامت رو داریم در کشور اجرا میکنیم. واقعا افهامات زیادیه. شما الان همین امسال بودجه کشور رو نگاه بکنید، سهم بودجه سلامت ما نسبت به سال قبل و اتفاقا هر سال شما اگر نگاه بکنید در طول برگزاری این تر بالای تقریبا بعضا 90%، 80%، از 15% دوستان میگن بعضی آمارها با لحاظ بقیه بودجه هایی که در سرفصل های دیگه هست تا حتی 2 برابر 1.5 برابر هم اعلام میکنن. ما همون مقدار کمش رو میگیریم. خب واقعا برای مردم محل ابهامه، محل سؤاله. خیلی ها معتقدن از کارشناسان که طرح سلامت در حقیقت ما داریم بودجه‌ای رو که قبلا یارانه میدادیم مثلا برای نان، برای سوخت، برای انرژی، امروز داریم یارانه رو میدیم برای سلامت. کجا میره؟ به جیب عده‌ای خاص، تعرفه ها رفته بالا، هزینه ها رفته بالا. خب اینا چرا شفاف نباشه؟ شفافیت در حوزه پزشکی، شفافیت در حوزه هزینه ها، تعرفه ها، که البته کارهای خوبی انجام گرفته در این حوزه، ولی به نظر من باز هم در حوزه صادرات و واردات دارو، در حوزه شرکت های توزیع کننده دارو، اینها به نظر من ما دچار به اصطلاح اسرارگرایی هستیم تا شفافیت گرایی. حتی در حوزه آموزشمون، در حوزه آموزش هم باز ما همین مشکل رو داریم، حالا نه از بعد اقتصادی، حتی از بعد علمی، از بعد به اصطلاح مثلا به عنوان مثال یک دانشجویی میخواد بره دکترا در یک دانشگاه شرکت بکنه، چه اشکالی داره شفاف اون دانشگاه شاخصهای خودش رو بیان بکنه، بعدم که دانشجو رفت مصاحبه کرد بر اساس اون شاخصها اعلام بکنه. ما متاسفانه الان یکی از خطراتی که دانشگاه‌های ما رو داره تهدید میکنه اینه که بعضن گرفتن دانشجوی دکترا به شاخصها و معیارهای فارغ و جدای از معیارهای علمی وابسته است و این خیلی خطرناکه. شفافیت در حوزه ورزش، خب حوزه ورزش که از حوزه هایی است که در همه کشورها به شدت بر اون نظارت میشه. چرا؟ چون نوع هزینه که در حوزه ورزش متفاوته، اکثرا به صورت اسپانسریه، اکثرا به اصطلاح به صورت فروش بلیت هست، درآمدهاشون به صورت تبلیغات هست و از این طرف هزینه هایی که انجام میدن نوع هزینه ها متفاوته. مثلا یه بازیکن ممکن از 1,000,000 تومان تا 1,000,000,000 تومان ارزم به حضورتون هزینه سالانش باشه. ما در حوزه ورزشمون اصلا شفافیت اقتصادی نداریم، یعنی واقعا شاید هیچ کس در کشور حداقل من ندیدم که بیا شفاف اطلاعات مالی یک باشگاه، به خصوص باشگاه دولتی رو. من حتی نظرم اینه که در دنیا باشگاه غیر دولتی هم شفافیت دارن، حالا ما اونها رو استثنا میکنیم، باشگاهی که دولتی هستن مثل باشگاه استقلال، باشه پرسپولیس و غیره. شفافیت در هزینه های المپیک ها، حتی چه اشکالی داره کسانی که میخوان به مثلا به عنوان مثال به جام جهانی برن مشخص باشه این افراد با هزینه دولت دارن میرن؟ اینها نظام رو واکسینه میکنه، اینا اعتماد رو بیشتر میکنه. این خطاست که ما فکر میکنیم اگر به اصطلاح مسائل رو شفاف کردیم این باعث به اصطلاح آسیب برای نظام میشه. حالا شفافیت اداری هست، شفافیت های قضایی هست، ازم به حضورتون که مثلا با من در حوزه قضایی هم عرض بکنم دو سه مورد. مثلا چه اشکالی داره که مردم به آرای محاکم، آرای قطعی محاکم، آرای قطعی دیوان عدالت اداری که معمولا احکامش احکام عمومی هست دسترسی داشته باشن، بتونن احکام رو ببینن، احکام رو مطالعه کنن. خود در دسترس بودن احکام، البته باز عرض میکنم به شیوه مناسب، به شیوهی که افراد بتونن راحت بهش دسترسی داشته باشن، دستبندی خیلی منظم، چون گاهی اوقات شما یه اطلاعات زیادی رو میریزید یک جایی کسی استفاده نمیتونه بکنه، اطلاعات باید دستبندی شده باشه، وگرنه برفرض به شما یه هارد چند ترابایت بدن بگن اینجا پر اطلاعات، این شما از این نمیتونید استفاده بکنید. شیوه ارائه اطلاعات در شفافیت خیلی مهم. من فکر میکنم که اگر این کار رو ما در حوزه قضایی مثلا انجام بدیم، فهم و سواد حقوقی مردم افزایش پیدا میکنه و این خودش در کاهش به اصطلاح هزینه های دادرسی، کاهش پرونده ها بسیار مؤثر. خب اینا رو من مثال زدم، میخوام بیشتر به شفافیت اقتصادی برسم، چند نکته رو عرض بکنم و زیاد وقت شما رو نگیرم. اما شفافیت در حوزه اقتصادی به تبع خیلی به اصطلاح مهمتر هست. درسته ما شفافیت فرهنگی، اجتماعی اینها رو عرض کردیم داریم، اما شفافیت اقتصادی به نظر حقیر از همه اینها مهمتره و اصلا بحث شفافیت در حقیقت از حوزه اقتصاد ورود پیدا کرد. در شفافیت اقتصادی من سعی میکنم که چند تا مثال روز رو بزنم که شاید اذهان شما الان درگیر باشه با این مسائل و این عرض بنده رو بهتر بتونید در ذهن خودتون تبیین کنید. وقتی ما شفافیت اقتصادی میگیم، در سه لایه این شفافیت باید شکل بگیره. یک لایه شفافیت تصمیم سازی است، یا میشه گفت تصمیم سازی و تصمیم گیری، چون حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری معمولا به هم نزدیکه. حالا من در میتونیم در دو لایه عرض بکنیم، میتونیم در یه لایه بگیم. حوزه تصمیم سازی چیه؟ دلایلی که منتج به یک طرح و یک لایحه میشه. این خیلی مهمه. چه چیزی باعث شده که دولت یک لایحه‌ای رو میاره مثلا تقدیم میکنه، یا مجلس یک طرحی رو آماده میکنه و به صحن علنی میاره؟ اینها باید شفاف باشه. مثلا به عنوان مثال، شما یه مرتبه میبینید که تعرفه یک کالای وارداتی دو برابر میشه. چرا؟ معلوم نیست. یه مرتبه تعرفه یک کالای حذف میشه یا نصف میشه. یه مرتبه یه سایتی بسته میشه، ثبت سفارش نمیشه. چرا؟ معلوم نیست. ببینید، زمانی بازار سالم، نه دلال ها و واسطه هایی که نقش مخرب دارن، که البته درصد زیادی هم نیستن در جامعه ما، ولی اگر این شفافیت نباشه، همون درصد اندک میتونه خیلی جامعه رو دچار مشکل بکنه. یک بازاری، یک فعال اقتصادی بر اساس قدرت پیشبینیه که داره فعالیت اقتصادی میکنه. من پیشبینی میکنم که در آینده این تکنولوژی و این صنعت و این تولید به درد مردم میخوره، لذا میام سرمایه گذاری میکنم. من تحلیل میکنم، پیشبینی میکنم که واردات این کالا در آینده میتونه من رو منتفع بکنه. پس یک فعال اقتصادی بر اساس پیشبینی های عقلایی خودش داره تصمیم میگیره. این پیشبینی ها بر اساس اعتماده، اعتمادی که او به قوانین داره، اعتمادی که اون به نظام مالی داره، اعتمادی که اون به نظام پولی و بازار سرمایه کشور داره. خب این اعتماد چطور حاصل میشه؟ با شفافیت. وقتی ما شفافیت نداریم، اعتماد فعال اقتصادی از بین میره. اعتماد که از بین بره، نمیتونه درست پیش بینی بکنه. اون کسی که سالم هست تو این بازار ضرر میکنه. لذا شما میبینید بازار تهران، بازاریا اعتراض میکنن، شکایت میکنن. شکایت اونها از چیه؟ از همین عدم اعتماده، از این عدم شفافیته. در همین قضیه خودرو مشکل کجاست؟ بازار خودرو، بازار بین ما، بعضی بازارها داریم، بازار مادره، مثل بازار مسکن، مثل بازار خودرو، مثل بازار سکه، مثل بازار آهن. اینها بازارهای مادره. اگر اینا دچار نوسان بشن، کل بازارهای کشور دچار نوسان میشه. خب بازار خودرو چرا امروز به این وضع افتاده؟ به جهت تصمیم گیری ها، یا بهتر عرض بکنم تصمیم سازی های غیر شفاف. اون وقت یک فعال، یک کارشناس اقتصادی هم نمیتواند، چون از این تصمیم سازی اونقدر غیر شفافه، من کارشناس اقتصادی هم نمیتونم تحلیل بکنم، نمیتونم نقاط قوت و ضعفش رو درک بکنم. پس اولین لایه شفافیت در تصمیم سازیه. دولت، دستگاه‌های قانونگذار باید این رو شفاف کنن که چرا ما به این طرح رسیدیم، چرا ما به این لایحه رسیدیم، چرا ما میخواییم همچین تصمیمی رو بگیریم. مردم باید بدونن، وگرنه اینجا سوءظن پیش میاد، شاید منافع کسیه. بنده یادم هست یک زمانی در یک شهرستانی در یک جلسه یک مرتبه تصمیم گرفتن که محدوده اون شهرستان رو، اون شهر رو دو برابر کنن. خیلی برای اعضای اون جلسه خیلی عجیب بود. چند نفر اعتراض کردن، اون مشاور تر خیلی تون برخورد کرد که این کار علمی شده، چند سال زحمت کشیده شده. بعدها که مسکوت گذاشته شد، قرار شد بررسی بشه، دیدن که اینها بر اساس اطلاعاتی که داشتن زمین‌های رو خریداری کردن با قیمت بسیار اندک، چون بیرون محدوده بوده، و الان بدون هیچ دلیلی میخوان یک عرصه‌ای رو که به نظر همه کارشناسان اصلا اونجا لزومی نداشت که وارد شهر بشه، مشکل آب داشت، مشکل برق داشت، مشکل جاده داشت، اینها اصرار داشتن که ما کار کارشناسی کردیم، این تکه باید در محدوده شهر وارد بشه. ببینید وقتی تصمیم در لایه تصمیم سازی شفافیت نباشه، این نکته اول. من یه مثال دیگه از این بزنم، مثلا در حوزه دلار یه مرتبه اعلام شد دلار 4200 تومان. چرا؟ برای هیچ کس مشخص نشد. یک همچین تصمیم مهمی رو بالاخره دولت باید بیاد حداقل جامعه علمی کشور رو اقناع کنه. به چه دلیل ما به این 4200 رسیدیم؟ امروز بعد از گذشت چند ماه دوستان اعلام میکنن که ما اشتباه کردیم. خب واقعا هم شاید اشتباه بوده، بالاخره خیلی تصمیمات افراد میگیرن، بالاخره سعی و خطا هست، ممکنه اشتباه کنن، اما اگر اون شفافیت در حوزه تصمیم سازی بود، امروز مردم راحت تر قبول میکردن و این بحث های به اصطلاح استفاده رانتی از این عرض 4200 تومانی هم به وجود نمی آمد و امروز دولت خودش رو در برابر جامعه نمیدید. چون جامعه رو اقناع کرده بود، جامعه امروز در کنار دولت بودن. نکته دوم در حوزه تصمیم گیریه، تصمیمات باید شفاف باشه. خیلی وقتا تصمیمات شفاف نیست، یعنی مثلا اعلام میشه که به عنوان مثال مثلا واردات این کالاها ممنوعه. خب این در جامعه مطرح میشه، بعد میبینی اون کالا به شکل‌های مختلف تو کشور وارد میشه از مبادی قانونی. علت رو میپرسی، میبینی یک بندهایی در قانون هست که این استثناءها رو ایجاد میکنه. این میشه همون غیر شفافیت در حوزه تصمیم گیری. تصمیم گیری باید شفاف باشه، معلوم باشه، با همون سه فرضی که اول عرض کردم در تعریف شفافیت. یا به عنوان مثال الان من بازار سکه رو مثال میزنم. امروز بازار سکه، امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم ششم مرداد ماه سال 1397، سکه به بالای 3,600,000 تومان رسید. زمانی که تقریبا 3 تومن بود یا 3,100 بود، کارشناسان میگفتن که چند صد هزار تومن این حباب داره. الان فکر کنم این حباب با دلار 4200 تقریبا به بیش از 1,000,000 تومان رسیده. خب واقعا باید چیکار کرد؟ اینجا به نظر من این سوال پیش میاد در ذهن فعالان اقتصادی که آیا واقعا دنیا در برابر این اتفاق هیچ ابزاری نداره؟ چرا؟ ابزارش موجوده. اونقدر که من خبر دارم، خیلی از فعالان جوان اقتصادی ما، خیلی از نمایندگان حتی مجلس پیگیر بودن، این طرح‌ها رو دادن. در هیچ جای دنیا نمیان به مردم سکه طلا رو بفروشن که شما در عرض چند ماه بیش از 70 تن طلا رو بیان پیش فروش کنید و تقریبا بخشی از اینم الان پرداخت شده. به قول رئیس صنف طلا و جواهر، بالغ بر 250 تا 300 تن طلا دست مردم هست به صورت سکه و مسکوکات و طلا. چیکار میکنن همه جای دنیا؟ گواهی سپرده میدن. من چرا سکه میخرم؟ برای اینکه پولم رو حفظ کنم. خب من امروز به بانک مرکزی مراجعه میکنم، حالا یا در قالب قرارداد آتی یا قرارداد سلف یا هر نوع قرارداد دیگه. من مثلا به عنوان مثال 2,500,000 تومان پرداخت میکنم، به جای اینکه سکه رو من بگیرم، من یک گواهی سکه رو میگیرم، یک کاغذ بهادار رو میگیرم. هر زمانی که من به بانک مرکزی مراجعه بکنم، مثلا یک ماه بعد، سه ماه بعد، یک سال بعد، بانک مرکزی بر اساس قیمت روز سکه به من پول میده. مثل اینه که بنده سکه رو خریدم در خونه نگه داشتم، 3 ماه بعد میخوام برم بفروشم. چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا معلوم نمیشه که این به اصطلاح حدود 70 تن یا نزدیک 60 تن رو، 60 تن طلا رو چه کسانی گرفتن؟ چرا اعلام نمیشه؟ بالاخره در یک نظامی که جنگ اقتصادی، ما در برابری جنگ اقتصادی هستیم، هر کسی با هر نیتی که رفته 1000 تا سکه 2000 تا سکه خریده، این مخل اقتصاده. چرا ما ابا داریم از شفاف کردن این موضوع؟ یا در حوزه تصمیم گیری من عرض میکنم، چرا در حوزه بازار آتی، در حوزه قراردادهای سلف، بانک مرکزی تصمیم اتخاذ نمیکنه؟ هر روز و هر ثانیه‌ای که ما در این قضیه دیر میکنیم، جامعه داره ضرر میکنه. چون بالا رفتن سکه در ادامه بالا رفتن دلار رو داره، چون میدونید که دلار با سکه بالاخره تناسب داره. هر دلار، هر سکه، هر طلا بر اساس اونس محاسبه میشه. سکه هم که بر اساس گرم هست به اونس ربط داره. اونس هم بر اساس دلار 1240 اگر اشتباه نکنم تقریبا قیمت یک اونس طلاست. خب اینا به هم مرتبطه، نمیشه ما دلار لذا دلار هم میره بالا. خب ببینید اینجا همون عدم شفافیته. اینجا بانک مرکزی باید بیاد شفاف با مردم صحبت بکنه، هم دلایل تصمیمش رو بگه و هم دلایل عدم اقدامش رو بگه و هم دلایل اقداماتش رو بگه. این میشه شفافیت. این که رهبر معظم انقلاب میفرمان شما با مردم صحبت بکنید، صحبت از این حیث شما برای مردم شفاف بکنید، با شفافیت با مردم صحبت بکنید. این در حوزه تصمیم گیری. و حوزه آخری هم که بنده عرض میکنم در حوزه اجراست. خیلی وقتا تصمیم سازی کاملا در یک فضای شفاف اتفاق افتاده، تصمیمات در یک فضای شفاف اتخاذ شده، اون طرح‌ها و مسببات کاملا شفافه، اما در حوزه اجرا شفاف نیست. در حوزه اجرا ما از ضعف شفافیت رنج میبریم. خب ببینید، ما الان در سال 2018 میلادی هستیم. شاید اگر این بحث شفافیت رو مثلا ما یک قرن پیش مطرح میکردیم، اونجا توجیهی داشتیم برای این که بگیم امکانش وجود نداره که ما شفافیت رو به طور کامل برقرار بکنیم. اما الان واقعا این توجیه دیگه قابل پذیرش نیست. امروز در همه کشورهای دنیا کاملا دسترسی به همه اطلاعات، البته اطلاعات محرمانه، اطلاعات طبقه بندی شده، اطلاعاتی که امنیت کشور رو مورد هجمه قرار میده، اطلاعاتی که حریم خصوصی افراد هست، دیگه حتما بینندگان عزیز مستحضر هستن که ما این اطلاعات رو مجزا میکنیم. ولی واقعا به نظر من همه چیز شفاف باشه. عرض من در این حوزه با این یه جمله تمام میکنم که ما بیایم بودجه ها، هزینه ها، حقوق ها، عرضم به حضورتون که وام ها، تسهیلات، ارزهایی که داریم میدیم، میزان واردات، میزان صادرات، اینها رو بیایم شفاف کنیم. خود شفافیت چند به اصطلاح تأثیر در اقتصاد میذاره. اول اتفاقا باعث رقابت پذیری میشه، چون فعال اقتصادی به اطلاعات به طور شفاف دسترسی داره، میتونه تصمیم بگیره، میتونه اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی انجام بده. پس شفافیت باعث رونق اقتصادی میشه، باعث بالا رفتن تولید ناخالص ملی میشه. دوم باعث کاهش فساد میشه. یعنی شفافیت در همه تحقیقات علمی در همه کشورها اثبات کردن بزرگترین عاملی که باعث جلوگیری از فساد میشه شفافیته. متاسفانه در کشور ما این شفافیت بیشتر حالت پسینی داره، یعنی یک فردی رفته یک قانون رو انجام داده، یه رانتی رو خورده، حالا ما میایم باهاش برخورد میکنیم، میگیم باید حالا شفاف بگی پولو چیکار کردی. این بهش میگن رفتار پسینی. ما چه اشکال داره بیایم قوانین رو یه طوری بچینیم که از ابتدا همه چیز شفاف باشه؟ من خیلی مثال ساده ای میزنم. آیا واقعا بانک‌های ما نمیتونن یک سیستمی رو بگذارن که تراکنش‌های مثلا بالای 1 میلیارد تومان، بالای 5 میلیارد تومان، هر عددی این یه جای متوقف بشه، آلارمی بده، نیاز به تایید کسی باشه، نیاز به تایید یک مرجع نظارتی باشه؟ حالا این رو بگیرید بیاین در حوزه شرکت‌ها، در بازار سهام، در بازار سکه، در صادرات، در واردات، در تعرفه‌ها و در همه این موارد. به نظر من امروز ما میتونیم تکنولوژی رو به کار بگیریم، با استفاده از تکنولوژی شفافیت رو در همه عرصه‌های اقتصادی کشور اعمال بکنیم و این هم توصیه اکید اسلام هست و هم خواست مردم هست و هم اون عدالتی رو که نظام اسلامی به دنبالش هست اون رو هم قطعا احیا میکنه. نکته آخری که من عرض بکنم، ممکنه تا این رو ما بگیم بعضی از دوستان توی ذهنشون بیاد این شفافیت مالی که در به اصطلاح تحت لوای FATF و غیره داره مطرح میشه، اینم شفافیته. خب نمیشه که شفافیت یه جا خوب باشه یه جا بد باشه. نه، ما میگیم شفافیت همه جا خوبه، اما عرض کردیم یک بخشی از شفافیت اونجاییست که امنیت ملی یک کشور رو هدف قرار داده. اون چیزی که آمریکا و کشورهای غربی در قالب به اصطلاح این طرح‌ها و به قول خودشون به اصطلاح این عهدنامه‌های مبارزه با تروریست و پولشویی و غیر و ذالک دارن به ملت ما اعمال میکنن، به سایر ملت‌ها، در حقیقت میخوان بر شریانات اقتصادی کشور اونها تسلط داشته باشن. من یه جمله رو امروز دیدم از یکی از به اصطلاح سیاستمداران آمریکایی که گفته بود که آمریکا علت این که موفق داره میشه در دنیا یا موفقیت داره یا میتونه اهدافش رو پیش ببره دو عامله. یک عاملش رو، عامل اولش رو گفته بود همین شفافیت مالی که ما در کشورها احاطه داریم، برامون مباحث مالیشون شفافه، در اختیار ماست، ما داریم رصد میکنیم. لذا میخوام بگم بحث رو نباید ما به اصطلاح اینجا خلط کنیم. ضمن این که خیلی از کسانی که امروز به اصطلاح تریبون به دست دارن و در مدح پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، این رو نشانه حکمرانی خوب میدونن، این رو نشانه شفافیت میدونن، این رو نشانه به اصطلاح ورود به اصطلاح جامعه مدرن میدونن، همونها وقتی که مواجه میشن با شفافیت در حوزه های خودشون دچار تردید میشن، اونجا رد میکنن. خب یعنی مثلا وقتی ما میخوایم با اون یک اداره ای، با یک سازمانی، با یک شرکتی، با یک بانکی درخواست این شفافیت رو میکنیم، اونجا میبینی فرد یا اون دوستان به اصطلاح در برابر این نظرشون متفاوت میشه. من عرضم رو تمام میکنم، قطعا شفافیت امروز دوای اقتصاد ایرانه، دوای اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران امروز شفافیته. امروز هر کسی که هر قدمی در حوزه شفافیت برداره در حقیقت داره تلاش میکنه در جهت افزایش اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور، و هر کسی که به هر نحوی در حوزه شفافیت سنگ بندازه، مقابله بکنه، مقاومت بکنه، در حقیقت متاسفانه در کاهش اعتماد عمومی مردم و تبلیغ ناکارآمدی نظام قطعا مقصره. و امیدواریم که این برنامه هم باعث بشه که ما بحث شفافیت رو به عنوان یک مطالبه اصلی از مسئولینمون در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی کشور بخواهیم. امیدوارم که خداوند فرج حضرت بقیت الله رو انشاءالله در همین ماهای ذی‌قعده و ذی‌حجه تعجیل بفرماید و همه ما رو هم مشمول دعای خیر اون حضرت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.